شهده انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهده انجیر.
شامگاهان شنبه‌تون خوب و خوش. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت می‌کنم به مدت حدود 60 دقیقه شنونده مروارید شرق باشید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد چین رسیدگی به درخواست ارتش آمریکا برای بازدید ناوگانش از هنگ کنگ را تعلیق کرده و تحریم علیه سازمان‌های غیردولتی آمریکا از جمله بنیاد ملی دفاع از دموکراسی را که در آشوب‌های هنگ کنگ دخالت‌های ناگواری داشتند آغاز می‌کند. خواچوین 11 آذر در نشست خبری وزارت خارجه چین گفت آمریکا به رغم مخالفت چین طرح قانونی حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ را تصویب و به قانون تبدیل کرد که اقدامی مغایر با حقوق بین المللی و اصول روابط بین المللی است و مداخله در امور داخلی چین به شمار می رود که چین نیز مخالفت قاطعانه خود را با آن اعلام کرده بود. این سخنگو افزود با توجه به این اقدام بی‌پایه آمریکا، دولت چین از امروز رسیدگی به درخواست ارتش آمریکا برای بازدید ناوگانش از هنگ کنگ را تعلیق و تحریم علیه سازمان‌های غیردولتی آمریکا از جمله بنیاد ملی دفاع از دموکراسی آمریکا، مؤسسه ملی دموکراسی آمریکا برای امور بین‌المللی، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان آمریکا، سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان خانه آزادی را آغاز می‌کند. این سخنگو با تأکید بر لزوم فوریت دست کشیدن آمریکا از اقدامات نادرست فعلی خود و مداخله در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین خبر داد، چین طبق پیشرفت تحولات اقدامات ضروری بیشتری به منظور دفاع از ثبات و شکوفایی هنگ کنگ و حاکمیت، امنیت و توسعه کشور به اجرا خواهد گذاشت. خانم خواچونین خبر داد، وقایع و مدارک فراوانی نشان می‌دهد که این سازمان‌های غیر دولتی به روش‌های مختلف از آشوبگران هنگ کنگ حمایت و آنها را به انجام خشونت و جرائم و اقدامات استقلال طلبانه وسوسه کردند و در ایجاد اختلال و آشوب در هنگ کنگ نقش مهمی داشتند که باید مورد تحریم قرار گیرند و بهای اقدامات خود را بپردازند. سخنگوی وزارت خارجه چین خبر داد، در دیدار سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از چین، دو طرف درباره موضوع هسته‌ای ایران و توافقنامه برجام تبادل نظر کرده و به توافقات زیادی رسیدند. خواچونین 11 آذر در نشست خبری وزارت خارجه چین درباره گفتگوی روز دوشنبه ماجاشی معاون وزیر خارجه چین و سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پکن گفت، خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری آن کشور بر ایران باعث وخامت وضعیت موضوع هسته‌ای ایران شده و برجام نیز با خطر فروپاشی روبروست. او افزود، با توجه به این پس زمینه دو طرف در گفتگوی خود در پکن در موارد فراوانی از جمله تقویت همکاری، ادامه تلاش برای اجرای جامع و مؤثر برجام، حفاظت از معادلات بین المللی بر حسب حقوق بین المللی، پایبندی بر حل مسئله با روش‌های سیاسی و تقویت صلح و ثبات منطقه به توافق‌های زیادی رسیدند. این سخنگو عنوان کرد، چین و ایران همکاران راهبردی یکدیگر در همه زمینه‌ها هستند و ضمن تقویت اعتماد متقابل سیاسی، همکاری در زمینه‌های مختلف را استحکام خواهند بخشید و رفاه بیشتری برای مردم دو کشور فراهم خواهند کرد. شورای دولتی چین روز یکشنبه 10 آذر طرح برنامه‌ریزی توسعه یکپارچگی منطقه دلتای رودخانه یانگتسه را منتشر کرد. در این طرح مطرح شد که سیاست جلب استعدادهای جهانی باید بهبود یابد. لازم است ضمن تقویت پشتیبانی از جلب استعدادهای خارجی، توان جلب استعدادهای عالی بین‌المللی نیز افزایش یابد. بر اساس این طرح، منطقه دلتای رودخانه یانگتسه به عنوان منطقه آزمایشی سیاست‌های اقامت دائمی خارجی، مجوز کار خارجی‌ها در چین، تسهیلات ورود و خروج و اشتغال دانشجویان خارجی را اجرا می‌کند. این منطقه باید با پیشبرد ساخت واحد مسکونی بین‌المللی، بهبود ارائه خدمات عمومی مانند مدارس و بیمارستان بین‌المللی، سطح خدمات جامعه برای استعدادهای خارجی را ارتقا دهد. چین در سال 2016 میلادی نظرات مربوط به تقویت مدیریت و خدمات برای اقامت دائمی خارجی ها را منتشر کرد که در آن خواستار جلب سرمایه گذاری خارجی ها در چین با توجه به توسعه اقتصادی شد. در این نظرات قید شده است که خارجی های صاحب کارت اقامت دائمی می توانند در داخل چین در فعالیت هایی مانند امور مالی، آموزشی، پزشکی، ارتباطات، اشتغالزایی و بیمه اجتماعی شرکت کنند و مدت اقامت آنها نامحدود خواهد بود. آنها همچنین با داشتن گذرنامه و کارت اقامت دائم می توانند به کشور چین ورود و خروج داشته باشند.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای شنبه گذره فرهنگی نام داره.
Oh,
جدیدترین دستاوردهای باستانشناسی چین درباره تعامل تمدن‌ها در جاده ابریشم است. اداره ملی باستانشناسی چین چندی پیش در پکن جدیدترین دستاوردهای باستانشناسی جاده ابریشم باستانی را اعلام کرد. این 4 کشف بزرگ باستانی به این شرح است: آرامگاه باستانی روستای تیانجو چایشان استان گانسو، آرامگاه شماره 1 شوئوی از مجموعه آرامگاه‌های باستانی دولان رشوی استان چینگهای، آرامگاه شماره 1 وولان چوانگوی استان چینگهای و برج آتش خبررسانی باستانی کراکوتوک شهرستان یولی منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ. این دستاوردهای جدید باستانشناسی به شناخت و بررسی تکامل تاریخ مناطق مسیر جاده ابریشم در سرزمین چین، سرمنشأ اقوام، فرهنگ و سنت و آداب و رسوم بومی و تغییرات محیط زیستی کمک کرده و اسناد جدید درباره آنها کشف شده است.
از میان 4 کشف بزرگ یاد شده، 2 مورد در استان چینگهای در غرب چین واقع است. یکی از آنها آرامگاه شماره 1 شوئوی است و در محوطه آن آرامگاه تجهیزات تخلیه آب و معبد قربانی قرار دارد و یک آرامگاه باستانی با کاملترین ساختار و طراحی در فلات چینگهای تبت چین به شمار می رود که تا کنون کشف شده است. در این آرامگاه همچنین گور اسب قربانی شده‌ای کشف شده که مدرک مهم درباره تحقیق و بررسی عرف تشییع جنازه و دفن به شمار می‌رود. در این آرامگاه همچنین بسیاری آثار باستانی ظریف و زیبا کشف شده که از ویژگی و سبک هنری ساسانیان و سوقدیان برخوردار است. این نشان می‌دهد که منطقه دولان استان چینگهای به عنوان گذرگاهی مهم در مسیر جاده ابریشم باستانی در تبادلات فرهنگی بین چین و ملت‌های دیگر نقش یک پل را ایفا می‌کرده است. در آرامگاه شماره 1 وولان چوانگو که آرامگاه باستانی تازه کشف شده دیگری در استان چینگهای است، نقاشی‌های دیواری بسیار ظریف و زیبایی پیدا شده که ویژگی‌های هنری آن از سبک مرکز چین پیروی می‌کند. اما موضوعات این نقاشی‌ها مربوط به اقوام کوچ‌نشین فلات چینگهای تبت است. این آثار برای تحقیقات و بررسی یک پارچگی فرهنگ‌های قوم هان و قوم تبت و رفت و آمدها بین اقوام مختلف در مسیر جاده ابریشم از ارزش بسیاری برخوردار است. در بخشی از این آرامگاه تاج طلاکاری و جام طلایی فیروزه خاتم نیز کشف شده که نشان می‌دهد صاحب این آرامگاه از اعضای سلطنتی حکومت دوران تبتی ها بوده است.
آرامگاه باستانی روستای تیانجو چایشان در استان گانسو، آرامگاه سلطنتی حکومت واجا با کاملترین ساختار در دوران آغازین و میانه سلسله تانگ از سال 618 تا 907 میلادی به شمار می رود. در این آرامگاه بسیاری ظروف طلایی و نقره‌ای، چوب لاکی، اشیای چرمی و کتان و ظروف سفالی رنگی کشف شده که رسم و رسوم تشییع جنازه و دفن سلطنتی حکومت واجا را نشان می‌دهد. این آثار باستانی برای تحقیق شجره سلطنتی، تاریخ و روابط حکومت یاد شده با حکومت تانگ در مرکز چین و همچنین تاریخ روابط بین اقوام مختلف در جاده ابریشم دارای اهمیت فراوان است. به گفته کارشناسان، برج آتش خبررسانی باستانی کراکوتوک شهرستان یولی در منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ از تأسیسات نظامی حکومت تانگ در غرب چین است. در این برج بسیاری کتاب‌های باستانی خیزرانی که موضوعات آن در زمینه نظامی، سیاسی، اقتصادی و ادبیات است کشف شده که در آنها اسامی بسیاری از گذرگاه‌ها و تأسیسات نظامی در ابتدای رود کنچوئه دیده می‌شود. اینها اسنادی دست اول برای تحقیق و شناخت زندگی نظامیان مرزبان، اسلوب مدیریت نظامی در سلسله تانگ به شمار می رود و نشانگر مدیریت مؤثر حکومت تانگ در منطقه غربی و تأیید اقوام مختلف بر این حکومت است.
در سالهای اخیر چین پروژه های مهم باستانشناسی درباره جاده ابریشم از جمله همکاری با دیگر کشورها برای باستانشناسی در کشورهای مسیر کمربند و جاده را به اجرا درآورده است. سونگ شین چاو، معاون اداره ملی باستانشناسی چین، در این باره گفت استانهای چینگهای، گانسو و منطقه شینجیانگ در دوران باستان گذرگاه‌های مهمی در جاده ابریشم بودند. باستانشناسی در این مناطق در زمینه حمل و نقل، فرهنگ، تبادلات، اقوام و تاریخ برای انجام تحقیقات در جاده ابریشم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تحقیقات تاریخی و باستانشناسی در این مناطق، اطلاعاتی درباره روابط بین اقوام، اوضاع مرزی و توسعه اقتصادی آنها در دوران باستان به دست می آید که برای رشد و توسعه چین در عصر کنونی الهام بخش و دارای اهمیت فراوان است.
دوستان ارجمند، برنامه مروارید شرق رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ میشنوید. در بخش روی خط پکن همراه میشیم با همکارانمون در چین. امیدوارم که این بخش رو بشنوید و لذت ببرید و در ادامه برنامه مروارید شرق هم همراه ما باشید.
سلام شنوندگان گرامی، لیلو هستم همراه همکارم خانم موشگان با این ساعت روی خط پکن در خدمت شما هستیم.
دوستان خوب شنونده، سلام من رو هم پذیرا باشید.
شبکه تلویزیونی بین المللی چین CGTN وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین اخیراً دو مستند به زبان انگلیسی درباره مبارزه با تروریسم در منطقه شینجیانگ چین پخش کرد که در آن آسیب‌های ناشی از تروریسم و افراط‌گرایی در شینجیانگ را نشان داده و جنایت‌های وحشیانه جنبش اسلامی ترکستان شرقی که به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود در منطقه شینجیانگ را فاش کرد. پس از پخش این دو مستند در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران اینترنتی خارجی گفتند که آیا چنین فعالیت‌های خشونتبار و تروریستی خونین همان ادعای حقوق بشری از آمریکاست؟ حقیقت مسئله شینجیانگ این است که سازمان‌های تروریستی در این منطقه مردم بیگناه را کشتند.
لازمه به دوستان هم اشاره کنیم که در حال حاضر میتونند از طریق سایت بخش فارسی به نشانه persian.cri.cn در حساب بخش فارسی فیسبوک این دو مستند رو تماشا کنند. ولی لازم هست که این هم گفته بشه که برخی از تصاویر پخش شده از حملات تروریستی شینجیانگ که برای نخستین بار در این فیلم مستند پخش میشه ممکنه برای شما آزاردهنده باشه، بنابراین توصیه میکنیم که حتما با احتیاط تماشا کنید.
بله، با این حال برخی رسانه‌های غربی که مشتاق جوسازی در مسئله حقوق بشر شینجیانگ هستند در مقابل پخش این دو مستند سکوت کردند. این در حالی است که گویی آن دسته سیاست بازان آمریکایی که در تصویب به اصطلاح لایحه سیاست حقوق بشر اویگورها در سال 2019 بسیار تلاش کرده اند به طور ناگهانی ناپدید شدند.
اگر کسی همچنان درباره مبارزه با تروریسم و برطرف کردن افرادگرایی در شینجیانگ تردید داره، باز هم توصیه میکنیم که این دو مستند رو که همکارم خانم لینلو برای شما توضیح دادن رو حتما تماشا کنید. با تماشای این دو مستند به طور کامل اقدامات چین رو درک خواهید کرد. در مستند مبارزه با تروریسم در شینجیانگ چین، بسیاری از تصاویر حقیقی درباره حادثه تروریستی پنجم ژوئیه ارومچی در سال 2009، حادثه تروریستی 28 اکتبر پکن در سال 2013 و حمله تروریستی اول مارس کومینگ سال 2009 پخش میشه که به طور عینی تلاش‌ها و بهای سنگین چین برای مقابله با سه نیروی تروریسم، افرادگرایی و تجزیه طلبی رو نشون میده. مستند دیگری هم هست به اسم دست سیاه پشت پرده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و خشونت و تروریسم شینجیانگ، که این مستند هم با نشان دادن واقعیات تلخ و بیرحمانه و به طور مفصل جنایت‌های جدی جنبش اسلامی ترکستان شرقی از جمله پخش اندیشه افرادگرایانه، تحریک انتقام بین اقوام، آسیب جدی به زنان و کودکان و ایجاد حوادث خشونت‌آمیز و تروریستی رو تشریح میکنه. در این مستند همچنین با استناد به شواهد محکم فاش شده که جنبش اسلامی ترکستان شرقی بخشی از سیستم تروریستی بین المللی است که این سازمان نه تنها امنیت چین بلکه امنیت جهان رو هم مورد تهدید قرار داده.
درسته، با پخش این دو مستند جامعه جهانی بیش از پیش با حقایق مسئله شینجیانگ آشنا شده و نیز سکوت کردن رسانه‌ها و سیاست بازان غربی و اجرای معیار دوگانه آنها نشان داده می شود. این رسانه‌ها و سیاست بازان که همواره به جنجال سازی و تخریب ناآرامی در دیگر کشورها پرداخته اند به هیچ وجه به امنیت مردم اقوام مختلف شینجیانگ چین توجه نمی کند، بلکه به بهانه حقوق بشر، دموکراسی و آزادی چین را بی اعتبار ساخته و قصد تجزیه و جلوگیری از توسعه چین و کسب منافع سیاسی دارند. مگر سیاست بازان آمریکا حادثه 11 سپتامبر را فراموش کرده اند؟
خب دوستان، اگر مستند CGTN رو تماشا کنند میبینن که در پایان مستند CGTN اومده که برخی غربی ها با هدف مغرضانه در مسئله شینجیانگ دروغهایی گفته و درباره چین سیاه‌نمایی کردند. این اقدامات اونها به نوعی تشویق نیروهای تروریستیه. مسئله شینجیانگ مسئله قومی، مذهبی و حقوق بشری نیست، بلکه مسئله مربوط به مبارزه با تروریسم و مخالفت با تجزیه چینه. چین ضمن استفاده از تجربیات جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم در منطقه شینجیانگ تدابیری برای پیشگیری از فعالیت‌های تروریستی در پیش گرفته. هدف از ایجاد مراکز آموزش مهارت‌های حرفه‌ای توسط دولت شینجیانگ نجات اون عده از افرادی هست که تحت تأثیر تروریسم و افرادگرایی قرار گرفتند. با اقدامات مؤثر چین در سال گذشته هیچ حادثه تروریستی و خشونت‌آمیز در منطقه شینجیانگ رخ نداده. در 10 نخست سال جاری میلادی هم بیش از 200 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از شینجیانگ بازدید کردند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 43% افزایش داشته و این بهترین شاهد درباره آرامش و ثبات شینجیانگ.
در سالهای اخیر آمریکا زیر پرچم حقوق بشر این حقوق را پایمال کرده و اقدامات هژمونیک انجام داده است، چون این رفتار نفرت انگیزی مورد سرزنش مردم جهان قرار گرفته است. اما شرورانه ترین اقدام این است که آمریکا در مسئله مبارزه با تروریسم عینک رنگی بر چشم زده سفید را سیاه جلوه می دهند و به شدت همکاری بین المللی در مبارزه با تروریسم را تضعیف کرده است.
مسئله شینجیانگ به هیچ وجه مربوط به حقوق بشر، قومیت و مذهب نیست. مسئله مبارزه با تروریسم و خشونت‌ها و مخالفت با تجزیه طلبی است. چین به طرف آمریکا توصیه می‌کنه که بیدرنگ به دخالت در امور داخلی کشور با سوء استفاده از مسئله شینجیانگ پایان بده و یک بام و دو هوا نباشه و برای مبارزه با تروریسم افراطی و تقویت همکاری ضد تروریستی کارهای مفید بیشتری انجام بده و دیگه در امور مبارزه جهانی با تروریسم سنگ اندازی نکنه.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
شنوندگان خوب برنامه تجربه چین سلام. دوستی میگفت هیچ وقت دلم نمیخواد یه حیوان در خونه داشته باشم. علت رو که پرسیدم جواب شنیدم که آخه عمرشون خیلی کوتاهه. حتی اگه به خوبی از اونها مراقبت کنی و هرگز بیماری نداشته باشند هم خیلی زود میمیرن. اون وقت تکلیف من که به حیوان کاملا انس گرفتم و اونو مثل عضوی از خانواده پذیرفتم چه میشه؟ باید بشینم از غم از دست دادنش ناله کنم. برای همین ترجیح میدم که اصلاً هیچ حیوانی نداشته باشم. درسته زندگی کردن با یه موجود زنده، انسان، حیوان یا حتی گیاه ناخودآگاه باعث دلبستگی ها میشه. با این حال میشه گفت این روزها انس گرفتن با حیوان ها در همه جای دنیا دیده میشه و به قول معروف همگیر شده. به ویژه در کشور چین که من این ارتباط انسان و حیوان به ویژه سگ ها و انسان ها رو زیاد میبینم. مخصوصاً اینکه بیشتر علاقه‌مندان از افراد مسن و کهنسال هستند. شاید به خاطر شرایط سنی اونها و یا شاید برای اینکه به هر حال در کشور چین قانون تک فرزندی باعث شد که والدین خیلی زود تنها بشن. به هر حال خوب یا بد عده بسیاری از مردم چین حیوانات خانگی دارند و با اونها مثل اعضای خانواده‌شون رفتار می‌کنن. با هم به گردش میرن، براشون اسباب بازی و لباس و حتی کفش می‌خرن. به عنوان جایزه برای اونها خوراکای خوشمزه تهیه میکنن یا اینکه اجازه میدن از سر و روی صاحبانشون بالا و پایین بپرن. از طرفی دیگه اگه حیوانشون بیماری داشته باشه به دامپزشک مراجعه میکنن. یکی از دوستان چینی من که دامپزشکه میگفت به نظر من این روزها مردم بسیار به حیوانات توجه میکنن و حیوانات رو مثل عضوی از خانواده در خانه هاشون میپذیرن. اون میگفت صاحبان حیوانات باید حیوانات رو مثل دوستان خود بدونن. ما همه خوب میدونیم که حیوانات هم مثل انسان‌ها دارای احساسات هستند. پس باید به احساسات اونها احترام گذاشت و با اونها مهربون بود. دوست دامپزشکم میگفت همونطور که زندگی ما انسان‌ها با پیشرفت تکنولوژی دستخوش تغییرات میشه، چنین تغییراتی بر زندگی حیوانات هم تأثیر گذاره. حالا با استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید بسیاری از بیماری‌های انسان‌ها درمان‌پذیر شده. من امیدوارم که در زمینه درمان بیماری‌های حیوانات هم کشورم به این گونه پیشرفت‌ها توجه کنه و از دیگر کشورهای اروپایی عقب نمونه. این یه خواهش و البته آرزوی دوست دامپزشک من بود. اما علاوه بر حیواناتی که برای خود صاحب خونه و زندگی هستن و یه نفر همیشه هست که از اونها مراقبت کنه، گروهی از حیوانات دیگه هم هستن که نه در طبیعت بکرند و نه جایی دارن که کسی به اونها رسیدگی کنه. در واقع اینها حیواناتی بلگردن که در کوچه و خیابانها به دنبال غذا سرگردانند. اما در برخی شهرهای چین از جمله در پکن تعدادی از افراد هستند که دلسوز این حیواناتند. برخی در فعالیت‌های داوطلبانه شرکت می‌کنند، مثل نگهداری از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد که صاحبی ندارند. برخی هم مثل بیشتر دامپزشکان این گونه حیوانات رو به طور رایگان تحت درمان و عمل جراحی قرار میدن. این کار برای اونها بسیار ارزشمنده.